پولند اتحادیه تجارتی موسوم به همبستگی بر رهبری لخ والسا که اساس مبارزه آن عدم خشونت بود، نقش اساسی را در سرنگونی رژیم کمونیستی بازی کرد. مبارزات این اتحادیه که چند سال بعد چهره جهان را تغییر داد، به تاریخ 14 اگوست سال 1980 آغاز شد. این روزی بود که 17,000 کارگر فابریکه کشتی سازی شهر گدانسک در کنار مسائل دیگر در اعتراض به افزایش قیمت‌های مواد غذایی به اعتصاب پرداختند. مامورین امنیتی پولند اقدام به گرفتاری لخ والسا رهبر این اتحادیه کردند، اما وی موفق به فرار شد و به جمع کارگران معترض پیوست. به زودی کارگران سایر فابریکه‌ها با اعتصاب سازمان همبستگی یک جا شدند. این اعتصاب 17 روز دوام کرد و سرانجام حکومت کمونیستی به مذاکره حاضر شد. والسا پس از مذاکره با مقامات در سخنرانی به کارگران مژده مهمی برای آنان داشت.
اتحادیه تجارتی ما مستقل شد و تحت رهبری خود ما قرار گرفت و ما حالا حق تظاهرات را به دست آوردیم.
میچسلاو یاگیلسکی معاون صدر اعظم پولند در مذاکره با لخ والسا سندی را امضا کرد که بر اساس آن تقاضای اصلی و مهم کارگران، یعنی حق رهبری اتحادیه خودشان و حق تظاهرات، پذیرفته شده بود. کارگران خواستهای دیگری نیز داشتند، اما هیچ کدام به اندازه حق تظاهرات برای آنان اهمیت نداشت. رادک سیکورسکی که سمت‌های وزارت‌های خارجه و دفاع را در اولین حکومت پس از سرنگونی نظام کمونیستی به عهده داشت، در زمان امضای پیمان گدانسک شاگرد لیسا بود. وی در صحبت با رادیو آزادی از آن روزها یادآوری کرد.
Tremendous hope and a kind of electricity between people. You know, it's said that we Poles become a nation.
در آن زمان یک امید شگرف و حرکت نظیر جریان برق در مردم به وجود آمده بود. ما پولندی ها اصطلاحی داریم که میگویند پولندی ها هر یک نسل بعد به یک ملت واحد مبدل می شود، و این چنین یک حالتی بود که ناگهان میلیون ها تن از مردم احساس میکردند که آنها همه یک چیز واحد میخواهند، و آن اینکه اتحادیه تجارتی در مقابله نظام کمونیستی از آنان نمایندگی کند. و این ترتیب مردم امیدوار بودند که شاید اصلاحات در کمونیسم به وجود بیاید، اما نمی دانستیم که این ناممکن است.
در سپتامبر سال 1980 اتحادیه همبستگی رسما ایجاد شد و در جریان 15 ماه تعداد اعضای آن از 1 میلیون به 9 میلیون که 1/4 نفوس تمام پولند بود افزایش یافت. در دسامبر سال 1981 که ویچیخ یاروزلسکی صدر اعظم پولند حکومت نظامی را اعلان کرد، اتحادیه همبستگی غیر قانونی خوانده شد و اردو، لخ والسا و سایر رهبران این نهضت را توقیف نمود. در سال 1983 میلادی، زمانی که لخ والسا برنده جایزه صلح نوبل شد، وی برای دریافت جایزه خانم خود را به اسلو فرستاد، زیرا بیم آن وجود داشت که به وی اجازه برگشت به پولند داده نشود. نهضت همبستگی تا زمان تحولات عظیم سال 1989 مخفیانه فعالیت میکرد، اما سیکورسکی میگوید که این نهضت هیچگاهی از اصول و موازین خود که بر عدم تشدد مبتنی بود عدول نکرد.
It was a peaceful movement which actually realized all its...
این نهضت صلح‌خواه بود که اهداف خود و سایرین را جامعه عمل پوشانید. به نظر من اصول مبارزه عدم تشدد میراث مهم نهضت همبستگی بود، و اگر شما به جریاناتی که در کشورهای دیگر نظیر چکسلواکیا و بعداً در سربیا و اوکراین رخ داد نگاه کنید، خواهید دید که همین پیام با موفقیت تقلید شده بود.
نهضت همبستگی با مبارزات خود ادامه داد و در این جریان تعداد زیادی از فعالان آن از سوی مامورین حکومت گرفتار شدند، اما رهبران نهضت هیچگاهی به تشدد متوسل نگردیدند. پس از مبارزات طولانی در ماه جون سال 1989 حکومت پولند با طرح انتخابات آزاد توافق کرد که در نتیجه آن نهضت همبستگی توانست زیادترین کرسی های هر دو مجلس پارلمان را از آن خود سازد. با این تحول اولین حکومت غیر کمونیستی در بلاک شوروی به میان آمد و 6 ماه بعد از آن دیوار برلین فرو ریخت. نهضت همبستگی پولند علاوه بر پولند در سطح جهان نیز شهرت، اعتبار و حمایت زیادی به دست آورد. پولند اولین مثال پیروزی مبارزات ضد کمونیسم در اروپای شرقی شد. بعد از این در تمام کشورهای اروپای شرقی و جمهوریت‌های اتحاد شوروی سابق نهضت‌های طرفدار مبارزه عدم تشدد به وجود آمد که در اوکراین به نام پرا یا زمان آن فرا رسیده، در سربیا به نام اوتپور یا مقاومت، در گرجستان به نام کمارا و در سایر کشورها به نام‌های دیگر مسما گردیدند. مبارزات این نهضت‌ها باعث بروز انقلاب‌های رنگین در کشورهای کمونیستی سابق شد. در چکسلواکیا مردم انقلاب خود را به نام انقلاب مخمل یاد کردند و همین نام سپس منبع الهام برای انقلاب‌های مشابه در کشورهای دیگر شد. مردم در گرجستان رنگ گلابی، در قرقیزستان گل لاله و در اوکراین رنگ نارنجی را به حیث سمبول‌های انقلاب‌های خود برگزیدند. در پیروزی مبارزات مبتنی بر عدم تشدد در کشورهای کمونیستی، نظریات جین شارپ، استاد پوهنتون ماساچوست امریکا، نقش مهمی را ایفا کرد و کتاب وی به نام از دیکتاتوری تا دموکراسی که به 33 زبان مهم جهان به شمول پشتو و دری ترجمه شده است، منبع الهام برای این نهضت‌ها شد. این کتاب هرچند به شکل کتاب در سال 1993 انتشار یافت، اما قبل از آن در اروپای شرقی و سایر قسمت‌های جهان به شکل رساله و فوتوکاپی توزیع می‌شد و بعداً علاقمندان زیادی در اینترنت یافت. موضوع اصلی کتاب از دیکتاتوری تا دموکراسی فعالیت‌های فعالان صلح بر ضد رژیم برما بود، اما آنچنان که پروفسور شارپ می‌گوید تمرکز اصلی آن بر بحث‌های پایان دادن بر رژیم‌های دیکتاتوری بود.
I'm not advocating anything except that people should understand who face dictators.
من توصیه دیگری ندارم به استثنای این که مردمی که در مقابله با رژیم‌های دیکتاتوری قرار دارند باید بدانند که در مبارزه با دیکتاتوری راه متبادل نیز وجود دارد که عدم تشدد است و این تصمیم مربوط به آنهاست که آیا می‌خواهند مبارزه عدم تشدد را تطبیق کنند یا خیر.
پروفسور شارپ به این باور است که عدم تشدد حتی در جوامع به پیروزی دست یافته است که کسی فکر آن را کرده نمی توانست.
این که تکتیک هایی به طریقه گاندی می تواند رژیم های استبدادی را سرنگون نماید یا خیر سؤال مهم است و اکثر مطرح می شود. این که اگر رژیم بسیار مستبد نباشد و یا بسیار مستبد باشد، آیا این مبارزه باز هم می تواند وضعیت را تغییر دهد یا خیر؟ پاسخ این است که بله، می تواند وضعیت را تغییر دهد، زیرا مبارزات عدم تشدد در جاهای پیروز شده است که پیروزی در آن تصور نمی شد.
حقیقت این است که چنانچه پروفسور شارپ می گوید، مبارزه عدم تشدد با طریقه گاندی در کشورهای اروپای شرقی و جمهوریت‌های شوروی سابق تحولات وسیع را به نفع دموکراسی باعث شد. با این تحولات در این کشورها اصلاحات اقتصادی به میان آمد و همزمان با آن در زندگی مردم تغییر قابل ملاحظه رخ داد. شنوندگان عزیز، این بود قسمت هفتم سلسله گزارش های خاص در مورد عدم تشدد، راه حل مؤثر منازعات. تا برنامه ساعت 5 عصر روز پنجشنبه و برنامه ساعت 9 صبح روز جمعه که قسمت دیگری از این سلسله تقدیم شما می شود، خداوند یارتان.
افغانستان کې د غرمه پوره دولس بجې سوې. السلام علیکم ګران اوریدونکو، په خبرونه کې زه سالی او په خبری سرویس کې احمد تکل.